هم دکابر است و برنامه خبری رو از رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. 15 دقیقه دیگر من شالای گل خوجت در خدمتتون خواهم بود. اما نخست سرخطی موضوع ها. 20 کیلو نوز رو از فرودگاه دوشنبه به آلمان کی فرستاد؟ پراکوراتوره نقلیاتی به سنجش انتقال نوز قاچاقی پرداخته است. ملاحت در مقابل گلبهار، کدامی از آنها حق است روشن نیست، اما یقیناً پدپلکونیک ملیسا برای بسیار زنی جواب میگوید.
همین مردم با همین یک تشویتش که فهمند ممکن که در آینده همین خیلی دو زنگی ها مردوی که چشم دولتن و به همین رو رفتن ممکن کمتر میشه.
در ازبکستان شراب‌پزی رو احیا میکنند. شراب‌پزان ازبک امیدوارند که مال آنها در جماهیر سابق شوروی و چین خریدارش را مییابد.
شراب‌پزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی میکنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
پراکوراتوری نقلیاتی تاجیکستان با تحقیق قضیه جنجال برانگیز انتقال 20 کیلو نوز از فرودگاه دوشنبه به فرانکفورت آلمان پرداخته است. این بار قاچاقی باعث مشکلات یکی از مسافران شده است. روزی 9 دکبر دلیر دوستوف یک جوان تاجیک در صفحه فیسبوک شکایت کرد که کارمندان فرودگاه باج با او تعلق نداشته را به نامش ثبت کردند. این باعث گشته است که به ادعای دلیر دوستوف را در فرودگاه فرانکفورت 28 ساعت مان کرده بازپرسی نمودند و 1700 یورو جریمه بستند. همچنین در آلمان نسبت وی پرونده جنایتی باز شده است. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه تحقیق این قضیه را به پایان رسانده در اختیار پراکوراتوره نقلیاتی گذاشته است. گفته می شود در انتقال قاچاق نوز 3 کارمند فرودگاه متهمند. پسوی مربوط به بسیار همسری که معمولاً در تاجیکستان در دایره خانواده و محل واقع می‌مانند، این بار تا به دادگاه رفت. در کرسی عبدوری پدپلکونیک ملیسا نشسته است. ظاهراً پرواز از یک بمب به بمب دیگر که سال‌ها ادامه داشته است، اکنون برای مردی متهم به بسیار زنی به درد سر تبدیل یافت.
سال 2012 ملاحت عزیزова بعد 11 سال ازدواج فهمید که شوهرش زن دوم دارد. شوهرش به وعده قطع رابطه او را به حفظ اویله راضی کرد. بعد 6 سال وعده معلوم شد که شوهرش هنوز هم با آن زن زندگی یک جایه داشته، صاحب 4 فرزند بوده است. او میگوید اگر پیشنهاد نوبتی شوهرش را نمیشونید از زندگی دوگونه او پای نمی برد.
هر دیت اجازه زندگی من دیگه شرایط ندارم که به دیچه تقسیم کنم.
ملاحت میگوید زنی دوم داشتنی شوهرش برایش یک خبری شوم شد، اما تکلیفی در زیر یک بمب زیستن با او را تحقیر نوبتی دانست.
زندگی میکنی یا خانه خالی میکنی؟ من همین خیلی نیستم که من خانه خالی میکنم و من زندگی نمیکنم. تو مردی که در من خیانت کردی.
ملاحت میخواهد شوهرش صنعت الله سعدالایف که پدپلکونیک ملیسه است برای این کردارش جواب گوید.
او کارکنی ارگان کارکنی ملیسه از زنی دیو میگرد قانون کجای نگاه میکرد که ما امروز از در بیرون شدیم به دو گودک.
دوزنگی در تاجیکستان من است. دادگاهی ناحیه حصار به بررسی دوزنگی این افسری ملیسه شروع کرده است. گلبهار همان زن است که به گمانی زنی دوم بودنش در این مرافعه اشتراک میکند. او میگوید زنی اول در برای او میدونیست.
خیلی میدونیست زنی و گودکورا یا دو بار بردم جنگ جنجالاشون بسیار شید. دیگه همی خیلی وی شدیم و جدو شدیم.
برادری مردی متهم به دوزنگی دعوا میکند که نکاح گلبهار با صنعت الله رسمی نبود.
بس کک سجیتی نگشتگی گرفتگی خیلی نکاح خیلی نمیشه مسلمان مسلمانیم و نکاح مسلمانی کتی.
برکت الله مالکیت پدر را دفاع میکند که زنی اولی برادرش از دادگاه خواسته است آنجا او را مسکون کنند.
کلا گرفتاد گناهگارم. فرزندای با تامین میکنم با کلا میگیرم. یکی زنی یکم من مسکون میکنم در مالکیت خودم.
ملاحت میخواهد با جز مسکون کردن او شوهرش پیش قانون برای اموال خود جواب گوید.
همین وقتی که زن حقوقش دونه البته پایمال نمیشه تو حقوقی وای. همین مردم با همین یک تشویتش که فهمند ممکن که در آینده همین خیلی دو زنگی ها مردوی که چشم دولتن و به همین روح رفتن ممکن کمتر میشد.
اگر دو زنگی صنعت الله سعدالایف در مرافعه اثبات شود بر طبق قانون 50,000 سومونی جریمه می سپارد. در تاجیکستان فرهنگ غیر قانونی دو زنگی رایج است. بعضن به سبب سوزش زنان به این وضع مردها به جزا میمونند.
Румёрем ба мавзӯи дигар. Моҳи равон генерал Рамазон Раимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, ба сафи докторони илми ҳуқуқ хоҳад пайваст. Қарор аст Раимзода рӯзи 29 декабри имсол дар комиссияи олии аттестатсионӣ ва ҳузури олимони ҳуқуқшинос рисолаи докторӣ худро ҳимоя кунад. Ҳамкорам Абдулло Ашуров бо матни ин рисола пурошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Ассалому Абдулло. Нахуст бигу ки мавзӯи илмии вазир чист ва кадом нуқтаҳои муҳим ба чашмат афтод?
Салом Шаҳло. Мавзӯи илмии Рамазон Раҳимзода фаъолияти ҷустуҷӯивӣ ва оперативӣ барои таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Рисолаи 582 саҳифаи Рамазон Раҳимзода ба доираи олимони ҳуқуқшинос алакай тақсим шудааст. Рисолаи вазир дар шӯрои илмии ҳуқуқи донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасвиб шуда барои ҳимоя ба комиссияи олии аттестатсионии назди президенти Тоҷикистон пешбарӣ шуд. Чун мавзӯи рисолаи доктории Раҳимзода амнияти иқтисодии Тоҷикистон аст, вазир ба буҳрони банкҳо дар кишвар низ рӯ оварда сабабҳои сар задани ин буҳронро зикр кардааст. Раҳимзода дар ин рисола навиштааст, мушкили саривақт бознагаштани қарзҳои бонкӣ дар кишвари мо бинобар фарорасидани буҳрони байналмилалии молиявӣ сар зад, ки дар натиҷаи он шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ осемасар ба гирифтани қарзҳои калон пардохтанд. وزیر می نویسد که کارمندان مسئول بانک ها نیز بدون ارزیابی ریسک ها بعضن وقت با مسئولیت پیشکی به محدودیت به دادن قرض ها مساعدت کردند. در نتیجه قرض گیرندگان پول بانک را باز پس دادن نتوانستند و بانک ها دچار مشکل شدند.
خب عبدالله ببین در گذشته یک پایگاه دیسرنت در روسیه ادعا کرده بود که گویا در رساله های علمی چندی از منصبداران توجیک اثردوزی و یا پلاگیات را آشکار کرده است. آیا احتمال است که رساله وزیر هم زیر ذره‌بین این پایگاه قرار بگیرد؟
شهلو تاجیکستان حالا کمیسی عالی اتستاسیونی خود را تاسیس داده است و جنرال رحیمزاده از نخستین منصبداران بلندپایه تاجیک است که در نزد واک و یا کمیسی عالی اتستاسیونی خود تاجیکستان رساله اش را حمایت میکند نه روسیه. رساله های منصبداران دیگر بنابر آن که در نزد واک روسیه حمایت شده بودند به دست دیسرنت افتاد، اما واک تاجیکستان خود مستقل است. گذشته از این رساله رحیمزاده به مسئله های مبرم امروز تاجیکستان دخل میکند، نظر بحران بانکی و احتمالی تغییرات ساختاری در وزارت کارهای داخلی. یعنی اینجا آن مسئله های مطرح می شوند که خاص دیگر کشورها نیست و نمی شود این گونه متن را از جای دیگر کپی کرد.
اما فهمو جالب است که چگونه وزیر در یک نهاد کلان کار میکند، رهبری یک نهاد بزرگ و سرمسئول را در بر دوش دارد، ولی برای ایجادکاری فرصت پیدا میکند.
بله شهلو، ناگفته نماند که جنرال رمضان رحیمزاده بجز از تألیف چند کتاب علمی و تعلیمی در عرصه کریمینالیستیکا و کوفتوکوف جنایی تابع شاعری نیز دارد. مجموعه شعرهای رحیمزاده تحت تخلص ایجادی نهانی و چاپ رسیده است. بجز این وزیر کارهای داخلی متن نمایشنامه های تئاتری نیز ایجاد میکند. برای مثال ماه آوگوست سال روان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر رحیمزاده نمایشنامه دل مادر را تهیه کرد.
سپاس عبدالله برای صحبت. ما برنامه‌های دوم می‌دهیم. با گذشت بیش از یک ماه از آشوب خونین در زندان رقمی 3 شهر خوجند تا به حال تفتیش این حادثه نهایی نشده است. گذشته از این مقامات به بازپرسی زندانبان‌های آغاز نمودند که در جریان ایسیان مجروح شده در بیمارستان بودند. طوری میرزانبی خالق‌زاد می‌گوید این ناظران محبس از وظیفه آزاد گردیدند.
گروه تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در حال حاضر با تحقیق حادثه آشوب شب 7 نوامبر در زندان رقم 3 شهر خوجند مشغول هستند و طور یکی از نمایندگان این گروه تفتیشاتی در صحبت بدون میکروفون امروز با در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آنها با پرسش با گرفتن بیانات در نسبت 5 نفر زندانبان‌هایی هستند که در نوبتداری شب 7 نوامبر حضور داشتند و برای جاری نمودن ترتیب نظام و برای جلوگیری از آشوب زندانبان ها سهم داشتند. مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان میگن که این گروه 5 نفره که در شب 7 نوامبر نوبتدار بودند و برای جلوگیری از آشوب خوجند سهم داشته بودند، از طرف زندانی ها مورد لط و شتم و لط و کوب قرار گرفته بودند و طی چند هفته در بیمارستان شهر خوجند بستری بودند. اما نزدیکان این زندانبان ها میگویند که آنها به پرگی تبابت نیافته، ولی از طرف مقامات تفتیشاتی به سیزا کشانیده شدند. و در نسبت آنها با ماده 322 کدکس جنایی یعنی خنق‌نظری پرونده باز کرده شده است. آنها از مقامات تفتیشاتی خواهش دارند که جریان تفتیشات عادلانه صورت بگیرد و امکان دهند که تا اینکه در بازجویی موقتی برای آنها شرایط خوب و همه‌جانبه تبابت فرا گرفته شود. در پی این حادثه شب 7 نوامبر رئیس این زندان فیض الله سفر وزکار برکنار کرده شد و به دنبال آن سردار ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان عزت الله شریف زاده از کار برکنار شد و به جای او معاون اول رئیس سردار ریاست امنیت دولتی تاجیکستان منصور جان عمرف تعیین شد. اما طوری که مقامات تفتیشات میگویند هنوز برای انجام دادن یعنی تفتیشات پوره آن فرصتی هست و تنها پس از انجام پوره آن با وسایل اخبار عموم آنها اطلاع خواهند داد.
نزدیک به 30 سال است که اتحادیه شوروی پراکنده شده جماهیر صاحب استقلال روی خود را پیش گرفتند. در ازبکستان مردم هنوز هم به عادت زمان شوروی نوشیدن ودکا مایل نشان داده به شراب محلی که تاریخ چندین هزار ساله دارد زیاد توجه ندارند. مقامداران ازبک بر این باورند که وضع باید تغییر یابد و ازبکستان بین تولید و صادرات جهانی شراب جای مناسبی را پیدا میکند.
این باغ انگور در ناحیه پرکنت کناری تاشکند برای صناعت شرابپزی ازبکستان اشیای خام استحصال میکند. در این خواجگی نوهای مختلف انگوری گرجستانی، آذربایجانی و فرانسوی پروریش میابند.
ما انگوری نوی رکت سیتیلی، بیان، شریای و پینونوار را در 15 هکتار زمین در اختیار داریم. شرابپزان به محصولات دستی ما نیازی بزرگ دارند و ما سعی میکنیم طلبات آنها را اجرا کنیم.
شراب در این منطقه از دوره های باستانی استحصال میشد. اما در زمان شوروی و بعد از آن صناعت تولید شراب به انقراض روبرو شد. پریزیدنت ازبکستان میخواهد شراب‌پزی را دوباره احیا کند.
در گذشته ما بیشتر شراب‌های تقویت یافته را استحصال می‌کردیم و این مال اساساً به روسیه صادر می‌شد. آن زمان دولت شوروی پابرجا بود و شراب به مناطق شمالی صادر می‌شد. برای شراب بدون علاوه الکل نیز بازار وجود دارد. در این روزها و بخصوص بعد صدور فرمان پریزیدنت ما به طبیعی بودن محصولاتمان بیشتر توجه می‌کنیم.
ماهی فوریه سال روان رهبری ازبکستان از فرانسه 60 هزار نهال انگور آورد و دستور داد که تا سال 2021 استحصال شراب دست کم 60% افزایش یابد. بر پایه این فرمان زمین کشت انگور نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافت و قرار شد که در آینده برای تنوع محصولات از امریکا و چیلی نهال انگور وارد کنند. کارشناسان به این تلاش های مقامداران ازبک احتیاطکارانه بها می دهند و به جشنواره شراب که چند پیش در تاشکند برگزار شد اشاره می کنند. این چاره‌بینی توجه زیاد جلب نکرد. ازبکستان یک کشور اساساً مسلمان نشین است و مردمش به شراب و شراب نوشی شوقمندی نشان نمی دهند. ولی تولید کنندگان شراب در ازبکستان باور دارند که این صناعت به پا می خیزد.
ما با 180 خواجگی انگور پرور همکاری داریم. ابتدای سال روان ما با 180 خواجگی سازش امضا کردیم. بر پایه موافقت ما با آنها 40% پول را پیش پرداخت میکنیم. آنها خودشان انگور را به ما میرسانند.
در ازبکستان سالانه 20 میلیون لیتر شراب تولید میشود که در قیاس با 4 میلیارد لیتر شراب تولید شده در فرانسه ناچیز است. بر علاوه با نظر داشت رقابت شدید جای یافتن در بازار جهانی کاری آسان نیست. تولید کنندگان شراب در ازبکستان امید دارند که مالی آنها در میان جماهیر سابق شوروی و چین خریداری زیاد پیدا می کند.
مجله با نفوذ تایم گروه ژورنالیستان را برنده امسال عنوان شخصیت سال نامید. در میان برنده ها ژورنالیست سعودی کشته شده جمال خاشقجی، خبرنگاران در میانمار حبس شده اوجنسی رویترز، نشریه مورد حمله قرار گرفته The Capital گازت، ژورنالیست فیلیپینی بازداشت شده ماریا رسا، معاون سردبیر رادیو اخ مسکوی تاتیانا فلینگاور و دیگر ها میباشند. برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا شما را با خبرهای نو منتظر میشویم. تا اون وقت خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرده سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. بنابر تحریم های ایالات متحده آمریکا، شرکت روسنفت روسیه همکاری را با ایران قطع کرد. در این باره نشریه ویدموسی با تکیه به منبع‌های در شرکت دولتی روسیه خبر داد. آخر سال 2017 روسنفت و شرکت ملی نفت ایران خریده راه را برای تطبیق طرح‌های استراتژی امضا کردند. آن زمان رهبر روسنفت ایگور سیچین گفته بود که سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها 30 میلیارد دلار خواهد بود. اما با گفته یکی از منبع‌های ویدموسی گفتشونیت ها تابستان سال 2018 در پس منظر تهدید تحریم های ایالات متحده آمریکا به ضد ایران قطع شدند. این تهدید 6 نوامبر عملی شد و صادرات نفت ایران تحت تحریم جای گرفت. پلیس فرانسه نزدیکان گمانبر را به حمله به یارمارک سال نوی شهر استراسبورگ دستگیر کرد. والدان و دو برادر او به حبس گرفته شدند. به اطلاع رسانه ها یکی از آنها با تندگرایان رابطه داشت. خود گمانبر را بیش از 700 نفر هنوز هم جستجو دارند. در وزارت کارهای داخلی فرانسه گفتند که احتمال دارد او کشور را ترک کرده باشد. شب 11 دکبر مرد مسلحی با یارمارک سال نوی در مرکز استراسبورگ حمله کرد که 3 کس کشته و 13 نفر زخمی شدند. پلیس گفت حمله را ساکن 29 ساله استراسبورگ شکت شریف انجام داده است. او 27 بار در فرانسه، آلمان و شویتسریا با جوابگری کشیده شده است. چند سال پیش نیز برای دزدی در آلمان زندانی شده بود و او را به فرانسه استرداد کردند. وکیل دفاع پیشینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مایکل کوئن 3 سال از آزادی محروم شد. کوئن در سرکشی از پرداخت انداز، ویران کردن قانون سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی و دادن اطلاع دروغ به کنگرس عیبدار اعلام شد. کوئن در دادن 130 هزار دلار به دو زن اشتراک داشته است که به عوض این مبلغ باید رابطه های عاشقانه خود را با دونالد ترامپ پنهان می داشتند. دادستانی می گوید پریزیدنت ایالات متحده آمریکا شخصاً با کوئن دستور داده است که به زنها پول دهد. با گفته دادستان ها هر دو با این عمل خود قانون سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی ایالات متحده آمریکا را پایمال کرده اند. کوئن 52 ساله هر دو گناه را به گردن گرفت، ولی از امضای سازشنامه همکاری با تفتیشات خودداری کرد که از او بیانات دادن به ضد قانون شکنی های افراد دیگر را طلب میکرد. روز چهارشنبه در دادگاه ایالات متحده آمریکا شنیدن پرونده شهروند روسیه ماریا بوتینا که با لابیگری غیر قانونی به منفعت روسیه گناهگار می شود برگزار خواهد شد. در جلسه دادگاه انتظار می رود که بوتینا حداقل بخشی از گناهش را پذیرد. سوال اساسی پیش از شنیدن پرونده این است که بوتینا دقیقاً چی را اعتراف خواهد کرد. برخی از جزئیات را تلویزیون CNN با تکیه به منابعش می آورد. از روی معلوماتی آن بوتین علکه در باره یک شهروند آمریکایی شهادت داده است که با او در رابطه با دایره های سیاسی در آمریکا و شهروند روسی که بی‌واسطه به عملهای او راهبری میکرد کمک رسانده است. فرضیه این است که آمریکایی که در پرونده تحت نامگوی شهروند شماره یک ایالات متحده آمریکا آمده است مشاور سیاسی پال اریکسون است که برای حزب جمهوری خواه کار میکرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا روز 13 دکبر در یک نشست خبری گفت:
ما بار دیگر از واشنگتن درخواست میکنیم که حقوق ماریا را رعایت کنند و او را هر چه زودتر از زندان آزاد نمایند.
آقاخانی چهارم رهبر اسماعیلیان جهان 82 ساله شد. در تاجیکستان 200 هزار پیرو مذهب اسماعیلیا زندگی میکنند و بخش کلان آنها در ولایت بدخشان هستند. یادگار فایزوف رئیس ولایت بدخشان روز 13 دکبر در یک پیام 82 سالگی آقاخانی چهارم را تبریک گفت و از او تاثیرگذارترین و آبرومندترین شخصیت نام برد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
معاش وکیلان مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمانی تاجیکستان از 5000 به نزدیک 6000 سومانی بالا برده شد. وکیلان یکی از بلندترین معاش‌ها را در تاجیکستان دریافت می‌کنند، اما فعالیتشان همیشه مورد انتقاد قرار دارد. با اینکه معاش رسمی دپوتات‌های مجلس تاجیکستان نظر به ماهانه دپوتات‌های پارلمان‌های کشورهای دیگر کمتر است، باز هم در قیاس به معاش دیگر کارمندان بخش بودجه‌ای در تاجیکستان خیلی بلندتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبر بالا رفتن معاش وکیلان تاجیک از جانب آنهایی که کاری وکیلان را نظارت می‌کنند یک رنگ قبول نشد. منتقدان به این باورند که پارلمان تاجیکستان به خصوص بعد انتخابات سال 2015 یکی از ساختارهای کم نقش در حیات سیاسی جمهوری بوده، تصمیم‌های حکومت را به چون و چرا قبول می‌کند، وزیران را به چالش نمی‌کشد و گاه‌ها با دادن مقام برتریت به شرکت‌های راضی می‌شود که در اصل مقام منپلیس را دارند، ولی خود اعضای مجلس به چنین ارزیابی‌ها راضی نیستند. از جمله عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیستی تاجیکستان باور دارد که منتقدان کاری پارلمان از ناآگاهی به کاری وکیلان بهای انتقادی می‌دهند. جناب غفاروف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا قانون‌ها در پارلمان تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر بی‌بحث قبول می‌شوند گفت: بحث همان وقت می‌شود که در قانون‌ها یگان نافهمی موجود باشد.
یک قانون برای قبول شدن اولا همان کمیته و شعبه حقوق را می‌بیند و بعد از آن تمام نه کمیته دیگه که در حضرت نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حضور دارند او را همه طرفه مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آن در شورای مجلس نمایندگان او قانون از طرف اعضای شورا پورا همه طرفه دیده شده، بعد به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود.
پارلمان فعلی که مطبوعات بنابر بدون بحث قبول شدن قانون‌ها آن را گاه پارلمان خاموش هم نام می‌برد، در مقایسه با هیئت‌های قبلی پارلمانی آرام‌ترین به شمار می‌آید. اگر گاه‌گاه تنقیدهای خود رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف از فعالیت بعضی نهادهای دولتی و مسائل نفقه مردم نباشد، از پارلمان به بیرون زیاد صدای نمی‌آید. شکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک که موضوع پارلمانتاریسم را تحقیق کرده است، می‌گوید رسالت اساسی پارلمان در نظام حاکمیت دولتی تحت نظارت قرار دادن حکومت و دیگر نهادهای دولتی است. رسالتی که به گفته شاکرجان حکیموف در تاجیکستان اجرا نمی شود و سببش هم نبود انتخابات های واقعی در کشور است.
اگر وکیل یا گروه وکیلان فعال شوند و مسئله های مبرم را خواهند که بررسی کنند، همزمان از آن می هراسند که شاید این باعث نگاهی حکومت یا رهبریت سیاسی کشور می شود و در نتیجه من بعد آنها یا انتخاب نمی شوند و یا خود احتمالیتی به دیگر منصب پیشنهاد کردنشان کمتر می شود.
در همین حال برخی تحلیلگران به آن اشاره می کنند که انتقادهای زیاد از وکیلان راهی حل برای داشتن یک پارلمانی کسبی نیست. دلشاد ملایف پژوهشگر تاجیک گفت پارلمان مال کشور است و وکیلان انعکاس کننده روحیه کشور می باشند.
همین خاطر اونی که پارلمانی تاجیکستان رو گفتن ممکن است که یک پارلمانی کسبی شده استفاده است، اما به هر صورت من فکر می کنم که پارلمان امروزی کشور به همون مسئله های فوندامنتالیه که برای هر کشور حساس است و خاراکتر استراتژی دارد کمتر چشم انداز میکند و کمتر بررسی میکند.
ضمناً برخی دایره‌های نزدیک به مقامات میگویند تاجیکستان تجربه تلخی داشتن پارلمان آشکارگو را از سر گذراند و آن برای کشور با فاجعه انجامید. این اشاره به پارلمان اول سالهای 90 میباشد که جلسه های آن پربحث صورت میگرفت، ولی نه همه این وکیلان تا انجام مهلت توانستند در آن اشتراک کنند. در دایره نزدیک به مقامات میگویند تامین امنیت در کشور فعلا مسئله از همه مهم است. مهلت وکالت وکیلان فعلی پارلمان تاجیکستان ماه فوریه سال 2020 به انجام میرسد. در نظر است که در ماه فوریه و یا مارس همان سال در کشور انتخاب وکیلان نو صورت بگیرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تریزا می روز چهارشنبه 12 دکبر توانست رأی اعتماد همحزبی های خود را به دست آورد و بار دیگر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شود و در نتیجه مقام نخست وزیری بریتانیا را حفظ کند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خانم می به حمایت حداقل 159 تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار نیاز داشت تا جایگاه خود را در مقام نخست وزیری برای 12 ماه دیگر حفظ کند و برنامه هایش برای خروج از اتحادیه اروپا را عملی نماید. 200 نفر از همحزبی هایش به طرفداری او رای دادند و 118 نفر مخالفت کردند. خانم می پس از گرفتن رای اعتماد به خبرنگاران گفت:
This has been a long and challenging day, but at the end of it,
این یک روز دراز و دشوار بود، اما در آخر من خوشحالم که پشتیبانی همکارانم را در آغازدهی امروز به دست آوردم. گرچند که از این دستگیری سپاسگزارم، شماره زیادی هم کسبانم به ضد من آواز دادند و من به آنچه که آنها گفتند گوش کردم.
احزاب مخالف و گروه از همحزبی های تریزا می میگویند که از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نحوه که حکومت می و رهبران اتحادیه اروپا یک ماه پیش بر سر آن به سازش رسیدند پشتیبانی نخواهند کرد. سیاستمداران طرفدار برگزیت در بریتانیا میگویند که سازش یک ماه پیش بریتانیا را بیش از حد نزدیک و وابسته به اتحادیه اروپا نگه می‌دارد. از سوی دیگر سیاستمداران مخالف برگزیت نیز میگویند که توافق یاد شده بین بریتانیا و بزرگترین شریکان تجارتیش دیوار می‌شود و بسیاری از جزئیات رابطه‌های آینده با اروپا را نامشخص باقی می‌گذارد. در پی این انتقادها تریزا می به این نتیجه رسید که احتمالاً طرح مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا رأی کم بیارد و این رأی گیری سرنوشت ساز را که قرار بود روز شنبه برگزار شود با تأخیر انداخت. این امر باعث خشم همحزبی های تریزا می شد و شماری از آنها به دادن رأی عدم اعتماد علیه نخست وزیر دعوت کردند. بریتانیا باید 29 مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا بیرون شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه 25 نوامبر سازشنامه برگزیت یا بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا را قبول کردند. فعلا معلوم نیست که تا کجا پارلمان بریتانیا هم این سازشنامه را میپذیرد. آوازدهی در پارلمان در این زمینه 21 ژانویه برگزار می شود. اکثری اعضای مجلس ضد پذیرفتن این سازشنامه بوده میگویند که شرط و شروط سازشنامه آید به بیرون شدن کشور از اتحادیه اروپا آنها را قانع نمی کند. دیگر ها مخالف بیرون شدن کشور از این اتحادیه بوده برای پرسی نو در زمینه برگزیت دعوت می کنند.
اگر انا داغش بجگر انا گل باقی یک ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی در راه حصار دختر 19 ساله را پخش کرده است. افسر خود را گناهگار نمی داند، جبر دیده در بیمارستان بستری است. بازرسی دولتی اوتوموبیلی به تحقیق صدمه نقلاتی آغاز کرده است که با اشتراک ناظری آن پراپورشک کلان ملیسا غفار غلاموف در راه ناحیه حصار رخ داده است. در این حادثه در حدود محله چاریکاران فرهناز رحمتوی 19 ساله آسیب دیده، فعلا تحت نظر پزشکان در بیمارستان قره بالای دوشنبی است. طبیبان گفتند استخوان کاس فرهناز رحمتوی از دو جای شکسته، سرش آسیب جدی دیده است. حادثه بیگاه 6 دکبر امسال رخ داده است. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. فرهناز رحمتوی در سال دوم دانشگاه زبانهای تاجیکستان به رشته زبان چینی تحصیل میکند و در روز حادثه از درس به خانهشان به دهه چاریکاران برمیگشت. منابع در بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار روز 12 دکبر گفتند که صدمه از بی‌احتیاطی رخ داده است و خلاصه نهایی را تفتیشات بیان خواهد کرد. پراپورشک کلان ملیسه بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار غفار غلاموف نیز ادعا دارد که حادثه تصادفی بود و او بعد از صدمه دختر را به بیمارستان برده و برای طبابتش کمک میکند.
بعضی راننده ها چکل فری دال نکتیم، بعضیش بلیزنی، من پاس را گذاشتم، پس امون نزدیک، امون قریبی آرامگاه، امون وی آرامگاه سفرالی کنجای فرست کنم، امون روبره همونجا با، یکی از همون مبین راه بدیان و از تش شانی فرها من ندیدم اوندم، یکی از برای همون پیدا شدم در روی راه، از گرچند که وایم کردیم تورم زام کردیم، همون آخری ماشین در رسیده.
اما شاهدان چیز دیگر رو میگن. برخی از افرادی که بیگاه 6 دکبر لحظه صدمه را شاهد بودن گفتن ماشین ناظر دولتی بازرسی اوتوموبیلی با سرعت بلند می آمد و فرهناز را به مسافه 10 متر دور پرتافته است. یک از شاهدان به ذکر نامش گفت ناظر بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر حصار سوار مرسدس بود و ظاهرا یک ماشین آپل را تعقیب می کرد، ولی غفار غلاموف می گوید با سرعت معمولی حرکت داشت و هیچ راننده را تعقیب نداشته است و گفت وقتی راهگذرها به چشمش افتادن که مسافه خیلی کم مانده بود. وقتی به کارپوس پنجم بیمارستان قره بالا رفتیم، فرهناز رحمتوی را از شعبه احیا یعنی ریانیمیتس به اتاق معمولی گذراندند. زهریه نصرالدینوه و عزت الله شریفوف نزدیکان فرهناز رحمتوی گفتند که فعلا پزشکا به طبابت سریع و مشغولند که آسیب جدی دیده است.
آسیب همین که همون مجروحی وی کس همون دخترک دو جو کفیدگی میانش کمتر سرش آسیب دارند. حاضر در آسیب وی لیچنی همون پیشروی وی همه سر شوی کرسودین لیچنی کرسودین نه از خشور گب میزنه.
بعد چند روز به خود آمد؟
بعد دو روز سه روز در وزمی خونه بود، حاضر پلت گذراندن بهتر خیلی.
نزدیکان فرهناز میگویند در حال حاضر نسبت به غفار غلامف دعوایی ندارند. وقتهای آخر در گوشهای گوناگون کشور چند صدمه نقلیاتی با اشتراک ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی ثبت شده است. از جمله شب 8 نوامبر امسال سترشنا اعظم امیرشیف کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی شهر کولاب ساکن 44 ساله همین شهر قربان علی حکیموف را پخش کرد. در نتیجه حکیموف درگذشت. مقامات میگویند در تقریبا 2 سال آخر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات گفتند که شماره زنانی به اصطلاح رسمی بد اخلاق از جمله تنفروش ها در تاجیکستان در مقایسه با یک سال گذشته 400 نفر بیشتر شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه امسال حدود 6000 زن را همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت کردند. بنابر اطلاع رسمی از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. گفته می شود نام بعضی از این زنها تکراری به فهرست با اصطلاح بانوان بد اخلاق وارد شده است. نام زرینه یک مصاحبه رادیو آزادی بوری اول وارد فهرست تنفروش ها شده است و 28 سال دارد و به قبل خودش 4 ماه پیش به کوچه تنفروشی رفت. میگوید سال قبل با امید کار و زندگی از یک ناحیه دوردست به دوشنبه آمد و زندگی برای او در شهر که از شوهرش طلاق گرفته است آسان نبود. کاری مناسب پیدا نکرد و با توصیه چند شناسی نوش که هنگام کار در آشخانه آشنا شده بود این راه را انتخاب کرد. او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند بسیاری ها تن فروشی را راه آسان پولیابی می دانند در اصل چنین نیست و مشکل و خطرهای خود را دارد. او گفت خطری اصلی افتادن به دست ماموران میلیسه است.
وابسته به طب و خواهش آنها ما را انتخاب می کنند. نفرانی هستند که با مردها گپ می زنند. چندان پولی زیاد هم کار نمی کنیم ولی اگر این را هم نکنیم نمی شود. یک چیز دیگر هم هست که وقتی به این راه رفتی عادت میکنی و برگشتن آسان نیست ولی باز هم میگویم که این مشکل است.
مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازگشت و کارهای فهماندهی در فکری جلوگیری از افزایش آنها می باشند. اما سازمانهای جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند. مسئولان کمیته کار با زنان می گویند به این زنان کسب و کار می آموزند ولی باز هم شمار آنها کم نمی شود. زرینه می گوید پیشنهاد کار در ساختارهایی که معاش کم می دهند راهی حل بوده نمی تواند. سعادت علیه و یک حامی حقوق گفت مقامات در برابر مبارزه بر ضد جنایت های اخلاقی باید توجه را به مسائل مهمی اجتماعی دیگر به مثل دسترسی به تحصیل، نکاح‌های برمحل، کم بیزوتی و مهاجرت کاری جلب نماید، چون به گفته علیева باید برای این زنان راه‌های دیگری درآمدی مالی مهیا کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
شاید همین زنی که به این کار رفته است خیلی سطح زندگیش پست است. اگر واقعا فقر و مدوری در جامعه عامل افزایش زنان تنفروش است، چاره‌های پیشگیری نمودن چاره‌های اندیشی برطرف کرده شود. فکر میکنم تنفروشی پیش از همه سبب‌های اقتصادی دارد.
از سوی دیگر به گفته خانم علیه و مقامات دخلدار باید با افرادی که از خدمت تنفروشان استفاده میکنند نیز مبارزه برد. مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک هم میگوید هنوز 10 سال پیش با انشای یک مقاله پیشنهاد کرده بود برای فاحشه شدن یک زن باید 12 مرد جزا بیند. اما مقامات تاجیک میگویند هدف از بازداشت زنان و دخترانی که به این راه رفتند راهنمایی به مسیر راست و همینگونه پیشگیری از کساد شدن اخلاق در جامعه است. سبوحت محمد علیه یک مسئول کمیته کاربوز زنان و اویلا در صحبت بر رادیو آزادی گفت میانی زنانی به اصطلاح بد اخلاق کارهای تبلیغاتی میبرند و در برابر کمک‌های روانی و حقوقی برای آنها دوره‌های آموزشی دو زندگی و قنادی هم پیشنهاد میکنند
و موافق امکانیت‌های در دست داشته اگر خودمان در تخمون جای کاری اگر خالی باشد ما با جای کار تامین میکنیم، اگر نباشد با کسب آموزی و هنر آموزی به وزارت مهنت روانه میکنیم.
این مسئول کمیته کاربوزنان میگه در 9 ماه امسال نزدیک 20000 زن با جای کاری دائمی تامین شده، بیش از 5000 زن با با آموزش کسب فرو گرفته شدند که در میان آنها زنانی در گذشته بد اخلاق هم هستند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بند 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری زن و یا دختران را می توانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کامرانشاه استاپیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در مسابقات جهانی استادان جودا که روزهای 15 و 16 دکبر در شهر گوانژوی چین دایر می شود شرکت می ورزد. ضمناً کامرانشاه یگانه ورزشکر است که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی می کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقات جهانی استادان جودو در گوانژوی چین شرکت 234 گشتگیر، 119 مرد و 115 زن از 53 کشوری 5 قطعه عالم در نظر است. مسابقات در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار می شود. باید تذکر داد در این مسابقات گشتگیرانی که در وزنهای خود در رتینگ جهانی در جایهای از یکم تا 16 جایگیرند شرکت می‌ورزند. چنانچه در وزن کامرانشاه استاپیریان یعنی زیر 90 کیلوگرم 16 نفر از 14 کشور سربیا و گرجستان، دو نفری اسپانیا، مجارستان، کوبا، کره جنوبی، ژاپن، آذربایجان، تاجیکستان، مغولستان، روسیه، فرانسه، قزاقستان و آلمان یک نفری قوازمایی میکنند. پدری کامرانشاه مربی ورزیده گوشتی استاپیرف روز 13 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش برای دومین بار در این مسابقات جهانی اشتراک میکند. او افزود:
سه ماه آخر که در اروپا بود، در نزد ماه سرلر مشکل مشکل در سرگمی در دوسیدور گذارند، بعد دیوی در ابودابی گذارند، 15 روز آخر در شهر تاشکند، در شهر خوجند، در ولایت تاشکند دو باز اصلی هست، هم در بیگوبودی تاشکند است، مرکز اولمپی، هم در شهر تاشکند، همراه برادرش نزدیک 16 روز تمرین کردن، تیاره بسیار خوب است، بسیار امید داریم.
مادری کامرانشاه بیبی مریم استاپیروا ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که هر یک قوازمایی پسرش را به صبرانه انتظار می شود و با هیجان تماشا می کند.
وقتی که از تلویزیون تماشا می کنم، من تماما اول دارو می خورم، بعد در پیشم چای نکی چای می مونم، چون که یک بار او یک بار نه دو بار قبرغش کست در خود که شهری آلمان و من این رو با چشمان خود دیدم.
کامرانشاه استاپیریان در موسم امساله در مسابقات بین المللی آید به جودو کامیابی های بزرگ به دست آورده است. چنانچه در گرانپری جودو در انتالیای ترکیه مدالی طلا و در بازی های 18 آسیایی در شهر جاکارتا اندونزیا مدالی برنجی به دست آورده است. کامرانشاه استاپیریان بر رادیوی آزادی گفت:
از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه به این مشق دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم.
در همین حال کامرانشاه استاپیریان در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلوگرم با 3446 امتیاز در جای نهم قرار دارد. در این وزن نیکولاس شیرزاداشویلی از اسپانیا با 5819 امتیاز در جای اول است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در جام جهانی سامبو میان دانشجویان که روزهای هفتم و هشتم دکبر در شهر نوی سادی سربیا برگزار شد، ورزشکاران تاجیک دو مدال به دست آوردند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را دو ورزشکار رضوی نوبهاروف و شهرام شیرالف نمایندگی کردند که هر دو دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان می باشند. نوبهاروف در رقابت ها در وزن زیر 57 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به فینال برآمد، ولی او قوازمایی نهایی را با الکساندر فینیشنیخ روسیگی باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. شیرالف باشد در وزن زیر 82 کیلو جای سوم را صاحب گردید و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در این باره داور جام جهانی سامبو میان دانشجویان محمود عبدالویف دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. او افزود:
البته این دستاورد برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
در جام جهانی سامبو میان دانشجویان در شهر نوی سادی سربیا دختران در 5 وزن و جوان مردان در 9 وزن رقابت کردند. در سبقت دختران در همه 5 وزن دانشجویان روسیگی پیروز گردیدند. در سبقت جوان مردان در 8 وزن ورزشکاران روسیگی و در 1 وزن گوشتگیر یونانی غالب شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به شناوری در حوض کوتاه که 11 دکبر در شهر هنگژوی چین شروع شد شرکت دارند. سامانه رسمی فدراسیون بین المللی شناوری خبر داده است که در این مسابقات جهانی حدود 900 ورزشکار از 150 کشور تا روز 16 دکبر رقابت میکنند. ورزشکاران برای 46 مجموعه مدال‌ها میان مردان و زنان مبارزه میبرند. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، باید دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی علی شیر چنگیزف در مسابقات قهرمانی جهان در چین 4 ورزشگر فخردین مدکامف، اولیمجان ایشانف، کارینا کلیمیک و آناستاسیا تورینا داخلند. اولیمجان ایشانف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که همه ورزشگران تاجیک خیلی خوب برآمد کنیم و پرچم خودمون بالا بردیم با مدال برگردیم.
باید گفت که با فدراسیون ملی شناوری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده رهبری میکند. محض با دستگیری او برای تمرین شناوران شرایط خوب فراهم آورده شده است و ورزشکاران تاجیک در مسابقات بزرگترین جهانی شرکت می‌ورزند. در مسابقه باز جمهوریوی آید به گوشتی آزاد که در شهر دوشنبه برگزار شد، بیش از 100 ورزشکار از قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از روی 9 وزن رقابت کردند. در 6 وزن گوشتگیران تاجیک محمد اکرامف، جمشید شریپف، سید حسن اشرف خانف، غلامجان شریپف، بهادر قادیرف و رحمانجان محمد بیکف پیروز شدند. در 2 وزن ورزشکاران ازبکستان و در 1 وزن نماینده قرغیزستان غالب آمدند. در این باره به رادیوی آزادی عبدالرازق علیمف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان آید به گوشتی آزاد خبر داد. او گفت که هدف از برگزاری این مسابقه آماده شدن ورزشکاران به مسابقات انتخابی جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی توکیو 2020 می باشد. آقای علیمف افزود:
6 وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
<تص-> تیمی منتخب جوانان فوتزالی تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا 2019 راه یافت. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از روی نتیجه گیری مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا، تیم های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان، افغانستان و تاجیکستان از منطقه مرکزی، لبنان، عراق و عربستان سعودی، از منطقه غربی، ژاپن و تایبه چین، از منطقه شرقی، تایلند، ویتنام و اندونزیا از منطقه اقیانوس به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفتند. منتخب ایران همچون میزبان به قسم نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا راه یافته است. بنابراین نتیجه های دسته در مرحله انتخابی مسابقات که در گروه ا مقام اول را کسب نمود به این نوبت گرفته نمی شود. از منطقه مرکزی راحت سیوم نصیب منتخب جوانان تاجیکستان گردید. به این ترتیب در دومین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میانی جوانان که سال 2019 در ایران دایر می گردد 12 دسته شرکت می ورزد. از منطقه مرکزی راحت سیوم نصیب منتخب جوانان تاجیکستان گردید. به این ترتیب در دومین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میانی جوانان که سال 2019 در ایران دایر می گردد 12 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به سه گروه 4 دسته ای تقسیم می شوند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بعد انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دوحه قطر صبح سه‌شنبه 11 دکبر برای برگزار نمودن دو بازی دوستانه با تیم ملی عمان به شهر مسقط رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب کشور 12 دکبر تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف در ورزشگاه سلطان کابوس تمرین کرد. در این تمرین همه 23 نفر بازیگران که به دسته منتخب تاجیکستان دعوت شدند شرکت داشتند. عثمان توشف میگوید:
"ребята очень хорошие. Мне что понравилось? ребята очень быстрые.
بچه‌های بسیار خوبند. به من اون چیز پسند آمد که بچه‌ها خیلی چست و چالاکند. البته کمبودی‌ها نیز هستند و آنها در جریان بازی‌های دوستانه آشکار خواهند شد. در جمع آمد تعلیمی و تمرینی ما بیشتر به جهت تاکتیکی توجه نمودیم، زیرا که هر یک کس باید وظیفه‌اش را خوب داند. این بسیار مهم است.
поэтому мы больше проводим тактические занятия. Но в тактическом плане, чтобы они каждый знал свои обязанности. Это очень важно.
زمنان این متخصصی 53 ساله از ازبکستان ماه نوامبر سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان تعیین شده است. وی میگوید:
для меня это очень серьёзно. Национальная сборная, ответственность огромная. Конечно, я счастливый человек.
برای من این کار جدی است. تیم ملی مسئولیتی کلان دارد. من البته آدم خوشبختم که به من چنین پیشنهاد شد. من بازی را دوست می‌دارم و با فوتبال زنده ام.
Что такое предложение? Это я люблю, я говорю, я футболом живу.
بازی‌های دوستانه میان تیم‌های ملی عمان و تاجیکستان روزهای 13 و 16 دکبر برگزار می‌شوند. منتخب تاجیکستان بعداً تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف از پایتخت عمان به شهر منام سفر می‌نماید و در آنجا 20 دکبر با تیم ملی بحرین بازی دوستانه انجام می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گلمرود سعدالله داور 27 ساله فیفا از تاجیکستان که از همه مرحله سنجش ها با موفقیت گذشت به هیئت داوران ممتاز AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 داخل شد. گلمرود زمان فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بان ماهر شود
و بر مقابل بهترین حملگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این آرزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر، گلمراد داور شد.
سالی 2015 شروع کردم داوری را. در یک مدتی کوتاه در حیات جوانان همچون سردآور تعیینات میگرفتم، حیات جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدتی کوتاهی که بعد آن به دسته های لیگ یکم، شروع از سال گذشته یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی.
گلمراد سعدالله در دو سال فعالیتش داوری موفق گردید، بازی های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان را داوری میکند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد.
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. پس از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها، داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که همچون سردار به حیث سردار در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، دیگر مسابقات که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگردد همچون سردار تعیینات میگیرد.
کارشناسان فوتبال در تاجیکستان از این داوری جوان امیدهای زیاد دارند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، میگوید داوری گلمراد سعدالله از جانب نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای بلند گرفت.
گلمراد یکی از داوران جوان بسیار بالایوقت و امید بخش با حساب میرود. من فکر دارم که در سالهای نزدیک از حساب گلمراد ما میتوانیم که در عرصه بین المللی بریگاد میگن یک گروهی دوران خود رو داشته باشیم که در مسابقات بین المللی همچون نماینده های ترکستان همون مسابقات رو داوری کنند.
گلمراد همیشه سرگرمی آموزش قاعده های نوی فوتبال است. او میگوید برای یک داوری موفق شدن باید همه روزه توصیه های فیفا و AFC را پیگیری کند.
بله، در کنفدراسیون فوتبال آسیا برای داوران حتمی است حتما زبان انگلیسی را دانند، یعنی که اونها حتی از تیاری جسمانی و تیاری داوری در مد اول زبان انگلیسی را میمونند.
گلمراد آیله دار است، دو فرزند دارد. زندگیش را از حساب درآمدی که از داوری میگیرد پیش میبرد. تا به این سطح داوری رسیدن او در برابری کسبش شغل دیگری هم داشت، تعمیرگری کندیسیونر بود.
یک مدت اولی که داوری شروع کردم، روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود، همون کارا دوام دادن میگرفتم. مدتی دو سال زیاد میشود که به این کار مشغول نیستم. خب اگر کمکی من لازم شود، خیشو تبورو یا همسایه رو رفیق دوستان، حتما در وقتی خالیگی.
همکنون در روی خط داوران ممتاز AFC دو داور فیفا از تاجیکستان، گلمراد سعدالله و نصرالله کبیروف داخلند. هر دو در مسابقات بین المللی به حیث سردار و یا داور احتیاطی فعالیت میکنند.
رسما از 1 ژانویه سال 2019 در کنفدراسیون فوتبال آسیا به حیث سردار کار شروع خواهند کرد.
اکنون آرزوهای گلمراد بعد جراحت تغییر کردند. میخواهد در جام جهانی تاجیکستان و قاره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز زلیخا کچه مجنون، یار لیلا درد یاری من کو. کز زلیخا کچه مجنون، یار لیلا درد یاری من کو.